آسمان دوستای منم به شدت دهن آسمان ریسمون بافتنن. یعنی یه رفیق دارم هر بار میریم رستوران یه ناهار ایشامی چیزی بخوریم با دهن پر حرف میزنه و داستان میگه واس خودش. البته من که گوش نمیدم، واس خودش داره میگه. نه که با حرف زدنش مشکل داشته باشم، نه اتفاقا اصلا مشکلی ندارم، ولی چون دهنش پره هرچی از دهنش در میاد بیرون همچون تیری زهراگین به سمت صورت منو بدبخ میاد. منم هی باید جاخالی بدم، اصلا نمیفهمم دارم چی غذا میخورم.
رفیقتو فروختی؟ آدم ها به روی رفیقش رو نمیبره دهن لب.
خلاصه میخوام بگم هرچی آسمون ریسپون بافه گیر من بدبخت افتاده. منم اهل شفاف صحبت کردن، بین این آدم ها نمیدونم چی کار کنم اصلا.
آخه دلم برات کباب چنجه شد. چه مظلوم، چه شفافگو، نکشیمون.
واسه ببینم ندای درونم مگه اینقدر حرف میزنه ها؟ دکمه خاموش روشن نداری تو؟ نه
درست صحبت کنم. به باجدان آقا هم میگم بیادا.
فکر ما میونه غم ها نیست، حس شادی مثل حالا نیست، با هم از سپیده میخونیم، رد پایی از شب اینجا نیست. فکر ما میونه غم ها نیست، حس شادی مثل حالا نیست، با هم از سپیده میخونیم، رد پایی از شب اینجا نیست. رد پایی از شب اینجا نیست.
کیه؟ بفرمایید. خوش اومدید. با شما اینجا شب نیست.
رسیدیم به بخش مهمونی اینجا شب نیست. مهمون امشب من جناب آقای امینی هستند، شاعر، نویسنده، طنزپرداز، مدرس و پژوهشگر. جناب امینی دکترای زبان و ادبیات فارسی دارن و امشب مهمون ما هستن در اینجا شب نیست. آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم صداقتی و خدمت شنوندگان محترم.
خوب و سر حال هستید شما که گرفتار اومیکرون نشدید؟
متشکرم، شکر خدا احوالم خوبه.
آقای دکتر میشه بفرمایید که این روزا مشغول چه کاری هستید؟ در حال نوشتن کتاب جدیدی یا سرودن شعر جدیدی هستید یا خیر؟
خب کار اصلی من درس دادنه، حالا که آموزش مجازی شده خب طبعا از توی خونه درس میدم و دیگه بخش دیگه از کارم کتاب خوندن و گاهی هم یه چیزهایی می نویسم و اینها. به چیزهایی که علاقه دارم به هر حال امروز میپردازم دیگه، به خاطر اینکه این فرصت خونه نشینی فرصت خوبی شده. شعر که بالاخره همیشه هست و روزی نیست که بگذر و حالا از طنز و غیر طنز و اینها یه چیزی ننویسم. تقریبا همیشه می نویسم، ولی کتاب نه، چون چند تا کتاب دارم که منتظرم اونها ببینم سرنوشتش چی میشه. دست ناشر رو به خاطر این وضعیت کاغذ حالا فعلا یکم با تأخیر منتشر میشه، اینه که آدم انگیزش کم میشه. ولی خب یه کار پژوهشی دارم که درباره طنز، اونم مثل بقیه همین قالب کتابای پژوهشیم درباره طنز حالا دارم روی اون.
آقا فلسفه این ضرب المثل آسمون به ریسمون بافتن به هم که موضوع امشب ما هم هست چیه؟ دوست دارم اصل مطلب و تاریخچه این ضرب المثل از زبان شما بشنویم اگه لطف کنید.
البته تاریخچه‌ش رو که من نمیدونم، ولی اینو میدونم که به صورت‌های مختلفی هم سر زبان هاست. مثلا آسمون ریسمون بافتن، آسمون به ریسمون بافتن، این صورت‌های مختلفش هم هیچ اشکالی نداره ها. یعنی من بعضی رو دیدم حالا دوست دارن حرف متفاوت بزنن، مثلا آقا نگو گرگ باران دیده، بگو گرگ بالان دیده. حالا یه عده میگن گرگ باران دیده، میگن بالان دیده. اگر ما یه متن داشته باشیم چرا؟ مثلا ما نمیتونیم فرض کنیم شعر حافظ رو تحریف کنیم، شعر مولوی رو تحریف کنیم، چون متن داره. ولی وقتی متن نداره و سر زبون هاست، خب در جاهای مختلف رواج داره دیگه. من کاربردش رو میدونم که ببینید، به خاطر اینکه اشاره بکنه به آدمایی که لفاظی میکنن، چون آسمون ریسمون یه صورت ظاهری شبیه به هم داره ولی خب خیلی بعیدن دیگه، با هم فاصله دارن. درباره کساییه که وقتی حرف میزنن لفاظی میکنن، یعنی به ربط معنایی حرفشون توجه نمیکنن، بنابراین غیر منطقی غیر معقول حرف میزنن فقط برای اینکه حساب حرف زده باشن، کارشون رو پیش برده باشن دیگه.
حالا صادقانه خودتون اهل آسمون و ریسمون بافتن به هم هستید یا خیر؟
من وقتی که کار علمی میکنم یا درس میدم یا مثلا کار دوستانه و صحبت کردن و اینها، تبادل نظر و اینها که نه، هرگز این کارو نمیکنم، یعنی تلاش میکنم که این کارو نکنم. ولی تو طنزنویسی چرا دیگه؟ چون اصلا یکی از شگردهای طنزنویسی همین ارتباط دادن چیزهای بی ربط به هم دیگه است. در شعر هم یک گونه دیگرش هست، اون همینه که برای گریز از این محدودیت‌های معمول زبان و منطق و اینها، خب بالاخره شاعرها ارتباط میان چیزهایی رو که معمولاً توی حالت طبیعی ارتباط نداره برقرار میکنن، یه جور آسمون ریسمون بافتن هست، ولی اونجا سفسطه نمیخوان کنن، اونجا چون شعر و منطق شاعرانه است از این استفاده میکنن، خب منم این کار رو میکنم. ولی توی طنز دیگه خیلی تعمدیه این کار، یعنی آسمون ریسمون میبافن برای اینکه حالا انتقادی کنن یا به جای مثلا یه طعنه‌ای بزنن، یا فرض کنید که نقیزه یکی از مثلا جمله های مشهور، شعر های مشهور یا مثلا سخنرانی ها و اینها رو بنویسن، این کارو میکنم، منم خوب استفاده میکنم از این تکنیک.
آقای دکتر، تا حالا پیش اومده گرفتار همچین آدمی بشید؟ اگه آره چطوری خودتون رو نجات دادی؟
بله خیلی زیاده متاسفانه، به ویژه حالا تو این جلسه های اداری و اینها غالبا اینطوریه، یعنی خیلی از آدما هستن که همطور لفظی فقط میکنن و خیال میکنن که خیلی دارن حرفای مهم میزنن. خب معمولش اینه که اون آدمایی که ارتباط اداری دارن رو درواسی میکنن، جرئت نمیکنن حرفشون رو بزنن، ولی من یکم تو اینجور چیزها صریح هستم، یعنی وقتی یه چیزی رو نفهمم یا ببینم که اون کسی که داره حرف میزنه بی ربط حرف میزنه، تذکر میدم و میگم. بعضی وقتا تلخ میشه، ولی خب بالاخره سعی میکنم ادب رو رعایت کنم، اما زیر بار نمیرم که کسی همینطوری به قول همین شما که گفتید آسمون ریسمون به هم ببافه و فکر کنه که حالا هیچکی متوجه نشد. من معمولا زیر بار نمیره.
حالا به عنوان آخرین پرسش، شما که قریحه یه طنز پردازی دارید جناب دکتر، اگه قرار باشه در مواجهه با چنین افرادی با چنین ویژگی در قالب طنز حرف بزنی چی میگی؟
من خیلی درباره اینجور آدم ها نوشتم، ولی مهمترینش اینه که میگم آقا شما به یه مراتبی از عالم معنا رسیدید که ما به اون مراتب دسترسی نداریم، لطفا به زبون معمولی و آدمیزاد و به زبون ما رعیت ها حرف بزنید تا ما متوجه بشیم. حد سواد ما در اون حد نیستش که شما دارید میفرمایید. این مشکل رو خیلی جالبه، حتی ما توی به حساب نثر علمی و کتاب های آموزشی و مقالات علمی پژوهشیمون هم داریم ها، یعنی الان به خصوص رایج شده واقعا آسمون ریسمون به هم میبافن به عنوان مقاله علمی ارائه میکنه.
خیلی عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم که وقت گذاشتید و در اینجا شب نیست ما حضور پیدا کردید. بدون حرف اضافه‌ای و بافتن آسمون ریسمون به هم براتون آرزوی سلامتی دارم، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون آقای دکتر امینی.
سپاسگزارم از اینکه حوصله کردید و به عرایض بنده گوش کردید. متشکرم، شبتون بخیر.
برای بعضیا شب میتونه اینطوری باشه.
یا مثلا این شکلی.
یا شایدم اینطوری.
ولی برای من، یا بهتر بگم ما، شب میتونه اینطوری باشه.
چون اینجا شب نیست.
در احادیث بارها پرحرفی مورد نکوهش قرار گرفته. حدیثی از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام داریم که می‌فرمایند حرف همچون داروست، کمش مفید و زیادش کشنده است. در ادبیات ما هم اشعار زیاد در کم گفتن و گزیده گفتن مطرح شده. نظامی گنجوی میگه کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. لاف از سخن چو در توان زد، آن خشت بود که پرتوان زد. و بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، موسیقی باعث افزایش تمرکز و کاهش اضطراب میشه. از آقای روانشاد من خواهش میکنم که ضمن شاد کردن ما، اضطراب ما رو کم و تمرکز رو هم افزایش بده. با تشکر از ایشون.
نبینم کسیه و خدای نکرده زبونم لال روم به دیوار گردنم شکسته رو دلتون خط و خشم اندازه، اصلا کی جرأت داره؟ ولی نه، تا موسیقی هست چرا خشونت؟
مرنجان دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم برو بودی. ای عزیز جانم نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه وجودم دل عاشق مرا بردی. گرچه که آزردی دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم دل عاشق مرا بردی. گرچه که آزردی دل خوشیم بود که در بند تو بودم.
آقا یکی سری زنگ بزنه اورژانس، قلبم داره بوم بوم میزنه، حالم خوش نیست، مثلا بوم بوم کنه زوم زوم روم روم قلبم این حرفا.
بوم بوم میزنه دلم، وای نگو دیگه منو نمیخوای، منی که دل به دادم و حالا حالا عاشقتم ای وای. بوم بوم سربان قلبم داره میره بالا نم نم، بیا حواست تو بده به من دیوونه، دل بده تو کم جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامون دراد. جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامون دراد.
آقا نمیخواد زنگ بزنی، اون گوشیو بذار، مسئله حل شد، چیزی نیست. فقط یه سوال، میتونم بپرسم امشبم عین دیشب منو دوست دارید یا نه؟ جان دیدی درو گفتی، من تازه امشب اومدم.
دوستم داری میدونم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی.
بابا شاعر یه جوری میگه عشق عشق است، انگار ما گفتیم عشق کشک است. خوب شد گفتی، ما رو آگاهمون کردی داداش، ما نمیدونستیم. دمت گرم.
شنوندگان گرامی، پایی که جا ماند عنوان کتابیست از سید ناصر حسینی پور. این کتاب خاطرات روزنوشت نویسنده از سالها اسارت در زندانهای مخفی رژیم بعثی عراقه. 88مین قسمت این کتاب رو تقدیم شما میکنیم.
تقدیم به گروهبان عراقی ولید فرخان،
سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت. نمیدانم، شاید در جنگ اول خلیج فارس توسط بوش پدر کشته شده باشد.
شاید هم در جنگ دوم خلیج فارس توسط بوش پسر کشته شده باشد.
شاید هم زنده باشد.
مردی که مرا سالها در همسایگی حرم متأخر جدم شکنجه کرد.
شاید اکنون شرمنده باشد. با عشق فراوان این کتاب را به او تقدیم میکنم، به خاطر آن همه زیبایی هایی
که با اعمالش آفرید
و آنچه بر من گذشت
جز
زیبایی نبود
و ما رأیت الا جمیلا. پایی که جا ماند،
قسمت 88. چهارده ساله بودم که به جبهه رفتم. به رامین گفتم آدم خوبیه، حیف که عراقیه. دوشنبه 29 اسفند 1367، تکریت، اردوگاه 16. آخرین شب سال 1367 بود. علی گلابی چشم درد داشت. چشمش بدجوری عفونت کرده بود. به خاطر برخورد بد دکتر جمال با مجروحین حاضر نبود دکتر برود. علی به همراه 12 نفر از همرزمانش در جزیره مجنون جنوبی به اسارت در آمده بود. از بین آن جمع 13 نفره فقط او زنده مانده بود. افسر عراقی دستور داده بود روی زمین دراز بکشد تا آنها را به گلوله ببندند. گلوله به چشم علی خورده بود و یک چشمش را از دست داده بود. علی از آن روز تلخ برایم حرف زد و گفت اطرافمو که نگاه کردن به جز من همه ی همراهانم شهید شده بودن. سه‌شنبه اول فروردین 1368، تکریت، اردوگاه 16. عید با صفایی داشتیم. دلم می‌خواست موقع تحویل سال کنار خانواده‌ام باشم. این آرزو را برای همه هم اسارتی‌هایم داشتم. بیشتر آنها امید نداشتند روزی آزاد شوند. به علی اکبر فیضی گفتم علی، با امید خدا عید سال آینده ایرانیم. تو خواب؟ آره. چرا خواب؟ ما که همیشه تو این زندون نمیمونیم. در اسارت دسترسی به سیب، سیر، سرکه، سکه، سمنو، سماق و سبزه برای من وجود ندارد، اما دلم میخواست روی سفره هفت سین من هفت سین باشد. امروز خدا همه چیز را برای من جفت و جور کرد. یک تکه سیم، یک تکه سنگ، سیم خاردار، سوزن خیاطی، سیب زمینی، یک پاکت سیگار سومر، یک عدد سرنگ و یک سرم پلاستیکی جور شد. حاج سعدالله دعای تحویل سال را خواند. بچه ها سنت دید و بازدید را در سوله به جا آوردند. بعضی از بچه ها با هم قهر بودند که آشتی کردند. ریش سفیدی حاج سعدالله و حاج حسین خیلی از کینه ها را به محبت تبدیل کرد و خیلی ها که روی هیچ و پوچ با هم قهر بودند آشتی کردند.
یک شنبه ششم فروردین 1367، تکریت، اردوگاه 16. از چند روز قبل عراقی ها مجبورمان کرده بودند در صف آمار هنگام بشین و پاشو به امام توهین کنیم. بعد از صدور فتوای تاریخی حضرت امام علیه سلمان رشدی مرتد، امام نزد مسلمانان از جمله اهل تسنن محبوبیت خاصی پیدا کرده بود. بعد از این فتوا، بعضی از نگهبانهای اهل تسنن اردوگاه که قبلا به امام توهین می کردند، نام امام را با احترام می بردند. بچه ها حاضر به توهین نبودند. عراقی ها کوتاه نمی آمدند. دستوری بود که از سوی شخص صدام صادر شده بود. گویا به تمام اردوگاه ها بخشنامه شده بود در سه وعده آمار صبح و ظهر و شب اسرا به امام توهین کنند. خبردار که اعلان شد و بچه ها پاکوبیدند، هیچ کس به امام توهین نکرد. عراقی ها با کابل و باتوم به جان من افتادند. امروز بچه ها سرسختانه مقاومت کردند و از این بخشنامه تبعیت نکردند. در بین نگهبان ها علی جارالله کابلش را آرامتر از همه بر کمر بچه ها پایین می آورد. رامین همان روز به او گفت سیدی محکم ما رو بزن تا بهت شک نکنن. رامین بارها از او خواسته بود اخم کند، قیافه خشک و خشن به خودش بگیرد و مثل بقیه ما را بزند. دلمان نمی خواست به خاطر اسرا در خطر بیفتد. علی جارالله به این حرف رامین گوش نمی داد. برای اینکه رامین ناراحت نشود، بعضی وقتها سوری خشن می شد. وقتی قیافه جدی می گرفت و داد می کشید، مهربانی چهرهش از بین نمی رفت. عراقی ها کوتاه نمی آمدند. سرنگهبان می گفت توی اردوگاه حمام خون راه می دازیم.
بزن عطر یاد تو شده نفس باور من، با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است، بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ
خودتون رو از دست آدمایی که اهل آسمون ریسمون بافتن هستن نجات میدید؟
سلام به همه هموطنای عزیزم، مخاطبای درجه یک و با عشق رادیو جوان، و همچنین سلام به شما سرکار خانم صداقتی. من محمد گراوند هستم و باز هم قراره با یک اینجا شب نیست دیگه کنار مردم باشم. این هفته قراره با این سوالات با مردم هم صحبت بشم که چقدر اهل آسمون ریسمون بافتنن، آیا شخصی در اطرافشون این ویژگی رو داره یا نه، و چطوری خودشون رو نجات میدن از دست همچین آدمایی.
والا من زیاد اهل آسمون ریسمون بافتن نیستم، چون اصولا آدم کم حرفیم، تا مثلا کسی با هم سر صحبت رو باز نکنه خودم مثلا نمیتونم یه گفتگو رو شروع کنم. در کل زیاد آدم آسمون ریسمون بافی نیست. اگه مثلا کسی ببینم زیاد صحبت میکنه یا صحبتش باب میلم نیست، ترجیح میدم خودم رو سرگرم کنم، حالا اگه گوشی دم دستم باشه یا مثلا یکی که بیشتر باهاش میتونم مصاحبت کنم بغل دستم باشه با اون صحبت کنم، که اون طرف مقابل زیاد مثلا با من صحبت نکنه، چون زیاد با صحبتاش حال نمیکنم.
من خودم به شخص زیاد اهل آسمون ریسمون بافتن نیستم. داریم توی رفیق رفقامون که هستن کسایی که زیاد اهل آسمون ریسمون بافتنن، اگه بخوام از دستشون فرار بکنم میرم یا تو گوشیم میرم یا به خود شخص میام، میگم دیگه خیلی دیگه داری صحبت بکنی یا سرمون درد گرفت.
سختی خیلی کم نمیتونم بگم چرا من آسمون ریسمون بافتن دوست دارم، یه جورایی ازش لذت میبرم، پر حرفم، زیاد صحبت میکنم. توی اطرافیام قطعا آره خیلی آدما رو میشناسم، از همکارای نزدیکم که البته تو محیط کار نباید اتفاق بیفته ولی ازشون میشنویم زیاد. توی اقوامم آره داریم. بهترین راه نجات از دست آدما اینجوری که خودم شروع کنم به حرف زدن، کم بیاره دیگه نتونه ادامه بده.
جمع خودمونی این هواشم زمین و زمان رو با هم بدوزم و چه میدونم و ای بالا پایین کنم مباحثو، یکی از همکارای ما هست مباحث خیلی کوچیکو مثلا گندش میکنه و به قول معروف خیلی دست و پا میزنه تو کارا و اینها، خیلی مسئولیت پذیره، ولی فکر میکنم نقطه منفیش اینه که برای مسئله کوچیک آسمون ریسمون به قول معروف به هم میبافه. وقتی با اینجور آدم برخورد میکنم مثلا یه گوشیم ور میدارم میگم الو الو سلام، گوشیم زنگ خورد و اینا کار دارم و خودم از اون ملکه نجات میدم و سعی میکنم از جمع از اون طرف دور کنم خودم.
من خودم که خیلی اهل آسمون ریسمون بافتنم، ولی خب یه سری جاها باید ببینیم که چه جوریه شرایط دیگه، مثلا یه سری جاها میطلبه که آسمون ریسمون ببافی، یه سری جاها نمیطلبه، باید هم با دو سه تا جمله سراتش هم بیاد. اگر یکی مثل خودم گیرم بیفته، اگه آشنایی دور و برم باشه بهش میگم به موبایلم یه زنگ بزنه با تلفن در رفت، اینجوری فکر کنم خیلی راه حل خوبی باشه واسه کسی که گیره یه همچه آدمی میفته.
حالا اگه کسی گیره شما بیفته که خودتون اهل این کاری، چی کار میکنی؟ چجوری میخواد در بره؟
اون بنده خدا دیگه وای به حالش دیگه، نمیدونم، باید پدرش بیاد اجازهشو بگیره ببرش.
صفر 98 50 و 8 20 305 میتونید پیام های صوتی تون رو برای ما بفرستید، هم راجع به موضوع برنامه، هم هر تجربه ای، خاطره ای، حرف شنیدنی، هر چیزی که دارید.